صبحانه با خبر.
زنگ‌ها برای چهارم تیر ماه به صدا در اومده. خرسند شدیم از اینکه امروز رنگ دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر باش، گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. صبحانه با خبر امروز رو با ترانه ای از سروده های ترانه سرای خوب ایرانی مسعود فردمنش آغاز کردم که حتما براتون نامش آشناست، ترانش هم آشناست و ترانه نوید بخش برای یک پنجشنبه خوب و به یاد موندنی از همون پنجشنبه های داغی که هممون از سر گذروندیم اگر که ساکن شهرهای ایران باشیم، به ویژه خب شهرهای جنوبی، مرکزی و همچنین پایتخت که همیشه تابستون‌های داغی رو پیش رو داره و یکی از مسائلی که تأکید میشه درش مسئله مصرف بی‌رویه آبی که همیشه بحران کم آبی هم با تابستون خودش رو بیشتر نشون میده. اما جدای از اون یک خبر هم برای طرفداران دو تیم طرفدار استقلال و پرسپولیس. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته که دو باشگاه پرسپولیس و استقلال باید به دست یک بخش خصوصی توانمند اداره بشن و اداره این دو باشگاه به دست هر بخش خصوصی داده نخواهد شد. شاید این خبر خوبی باشه برای طرفدارای پروپاگورس این دو تیم که این روزها نگران حال و روز این دو تیم هستن، به ویژه توی جدول مسابقات و در فصل یارگیری ها و به هر حال خبرهایی که هر روز میشنون شاید خبرهای چندان خوشحال کننده ای نباشه، اما این میتونه یک خبر امید بخش باشه برای طرفداران. جدایی از اون یک خبری هم هست که فکر میکنم که خبر نویس ما، صاحب خبر ما مهتاب وحیدی راد اون رو بیشتر برای شما خواهد گفت. حالا نمیدونم باید دید در اصل دستان خبرنویس مهتاب چه خبرهایی هستش که اون رو دوستم از اون بشنوم. یه خبری بود در مورد اینکه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی از دستگیری رئیس میلیاردر یک شبکه بین‌المللی مواد مخدر خبر داده. خب من حرف نمیزنم، مهتاب وحیدی راد اینجاست، شاید این خبر رو هم براتون گفت. چه دیدید؟
با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. جوهر سارنایف عامل بمبگذاری شهر بوستون با حکم قاضی یک دادگاه فدرال آمریکا به اعدام محکوم شد. به روز چهارشنبه پیش از صدور این حکم از خانواده قربانیان به دلیل آسیبی که به آنان وارد کرده عذرخواهی کرد. جوهر سارنایف 21 ساله اهل چچن است که در سال 2013 میلادی با بمبگذاری در ماراتون بوستون باعث کشته شدن 3 تن شد. این بمبگذاری 264 زخمی نیز بر جای گذاشت که 17 تن از آنان قطع عضو شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید به سند محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعلام آمادگی کردند که در قبال اقدام ایران برای محدودیت در برنامه هسته‌ای خود راکتورهای پیشرفته و تجهیزات مدرن در اختیار ایران قرار دهند. بنابراین گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، این موضوع در یک سند و به عنوان یکی از ضمایم فنی توافق جامع هسته‌ای قید خواهد شد. همکاری با ایران در زمینه‌های ایمنی هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای و تحقیقات نیز به عنوان بخش دیگر از پیشنهاد قدرت‌های جهانی در این سند آمده است. به گزارش آسوشیتد پرس این سند که همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز نام دارد همچنین حاوی ده‌ها پرانتز از اختلاف‌های موجود میان طرفین است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای حضور در مذاکرات هسته‌ای ایران روز جمعه به وین خواهد رفت. همزمان مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه از نامشخص بودن تاریخ سفر محمد جواد ظریف به وین خبر داد. مذاکرات نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای تدوین سند توافق جامع هسته‌ای با حضور معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و نیز هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از هفته گذشته در وین در جریان است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه از احتمال دستیابی به توافق جامع در مهلت مقرر خبر داد و تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مسیر خطوط قرمز آیت الله خامنه ای حرکت میکند. وی همچنین ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبه هسته‌ای مجلس گفت که آن را مفید نمیداند. طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد. این مصوبه بر لغو کامل تحریم‌ها و عدم دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی و اماکن حساس غیر هسته‌ای تاکید کرده است. علی مؤیدی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیروی انتظامی ایران از دستگیری رئیس یک شبکه بین المللی مواد مخدر در کرج خبر داد. وی روز چهارشنبه در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت رئیس این باند پس از سالها فعالیت سرانجام با همکاری مشترک پلیس ایران و امارات متحده عربی در کرج شناسایی شد. علی مؤیدی متهم را فردی 34 ساله با نام اختصاری ره معرفی کرد که با استفاده از گذرنامه‌های جعلی به کشورهای مختلف سفر کرده و بیش از 100 تن مواد مخدر را در منطقه جابجا کرده است. به گفته رئیس پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فرد متهم در قاچاق سلاح و یک فقره قتل نیز دست داشته که پرونده‌اش به دستگاه قضایی ارسال شده است. و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و سیامک رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز به عنوان نایب رئیس و سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات تعیین شدند.
خب خبرها رو شنیدید از مهتاب وعیدی راد و همون خبری هم که من یک اشاره‌ای کردم، خلاصه مهتاب بهش اشاره‌ای داشت. خیلی جالب بود که در همین خبر هم یک اطلاعاتی هم بود مبنی بر اینکه چکی به مبلغ 200 میلیارد تومان هم در نزد این فرد که دستگیر شده وجود داشته. بگذاریم از این خبرها. امروز پنج شنبه رو حسن جعفری سردبیر این صبحانه با خبر بسیار با ظرافت میزش رو آراسته. ببینیم که چه مطالبی رو در نظر گرفته برای شما که هم بشنوید و اگر که بیننده ما هستید ببینید. گزارش آسوشیتد پرس: شش قدرت جهانی به ایران پیشنهاد کردند در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای راکتورهای پیشرفته در اختیار ایران می‌گذارند. پس از بازداشت دو معاون سابق محمود احمدی نژاد، رئیس دادگستری استان تهران میگوید اتهام‌های خود او نیز در حال رسیدگی است. در گزارش دیگر، گروه داعش دو مقبره در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا در سوریه را تخریب کرد. و تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان روز جمعه با یکدیگر رویارو خواهند شد. آخرین اخبار در این خصوص رو در بامداد امروز در صبحانه با خبر خواهید شنید. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه گزارش داد به سند محرمانه‌ای دست پیدا کرده که نشان می‌دهد کشورهای غربی حاضرند در قبال تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش راکتورهای بسیار پیشرفته‌ای در اختیار ایران قرار بدن. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط که بنیامین صدر تهیه کرده.
در گرم و گرم گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، خبرگزاری آسوشیتد پرس مدعی شد که ایالات متحده و برخی کشورهای غربی حاضرند در قبال اقدام عملی تهران برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای‌اش راکتورهای بسیار پیشرفته به ایران بدهند. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد از سند محرمانه‌ای حکایت دارد که به عنوان یکی از زمایم فنی سند توافق جامع هسته‌ای از آن نام برده می‌شود. آسوشیتد پرس در این حال در گزارش خود نوشته آنچنان که از این سند برمی‌آید جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی زمانی بیشتر از یک هفته را برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای لازم دارند، حالان که مهلت تعیین شده برای توافق احتمالی جامعه هسته‌ای 10 تیر ماه اعلام شده است. به گزارش آسوشیتد پرس سند یاد شده همکاری هسته‌ای غیر نظامی نام دارد و عنوان می‌کند که قدرت‌های جهانی به جمهوری اسلامی وعده دادند که در ازای برچیدن تأسیسات نیمه تمام آب سنگین عراق، که غرب می‌گوید این تأسیسات در نهایت می‌تواند پلوتونیوم کافی برای تولید چندین بمب هسته‌ای را فراهم آورد، راکتور هسته‌ای آب سبک و بی خطر به ایران می‌دهند. همزمان اما شورای نگهبان در ایران روز چهارشنبه طرح مجلس موسوم به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای را تایید کرد. این طرح مطالباتی را برای پذیرفتن توافق نهایی هسته‌ای از سوی ایران مطرح می‌کند. از جمله این مطالبات لغو یکجا و کامل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و ممنوعیت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به مکان‌های نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای ایران است. با این اوصاف چنانچه جمهوری اسلامی ایران در نهایت پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند، با این طرح مجلس وضعیت چگونه است؟ بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای:
اگر ایران پروتکل الحاقی را امضا و اجرا بکنه، در اون صورت وضع عوض میشه. در اون صورتی که از جمله محتویات پروتکل الحاقی این است که آژانس میتواند از مراکزی فراتر از مراکز هسته‌ای و تأسیسات وابسته بازدید به عمل بیاره که میتونه تأسیسات نظامی هم باشد. این معطوف آینده است و نه آن که الان وجود دارد.
در همین حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز گذشته گفت که دولت ایران طرح هسته‌ای مجلس ایران را مفید نمی‌داند و خوب بود مجلس پیش از تصویب این طرح ملاحظه‌های تیم هسته‌ای را هم در نظر می‌گرفت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه برخی مسائل را به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای نام برد که از جمله آنها بازرسی از مراکز نظامی و پرسجو از برخی شخصیت‌ها و دانشمندان هسته‌ای ایران است.
گزارش بنیامین صدر بود در خصوص اینکه خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که به سند محرمانه‌ای دست یافته که کشورهای غربی پیشنهادهایی رو به جمهوری اسلامی ایران دادن. اما اگر شما درباره این گزارش نظری دارید یا درباره مطالبی که از صبحانه با خبر میشنوید، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-0221-12-2112 شماره پیامگیر ماست که 24 ساعته در اختیار شما قرار داره. با هم بشنویم صدای تنین چند از شنونده‌های رادیو فردا رو که برای پیامگیر ما پیام‌های خودشون رو ثبت و ضبط کردن.
من می‌خواستم بگم که این حسن روحانی چرا این دست اون دست می‌کنه؟ مثل آقای خاتمی باید وزیراشو بزنن بعد دیگه به خودش برسن. گفت بگو واقعیت، ملت ایران خودش تصمیم می‌گیره دیگه.
ظلم به حیوانات زبان بسته یکی از علائم بارز پستی و دنایت است. هر کجا یک چنین ظلمی به چشم بخورد، بدانید که آنجا به طور مسلم جهالت و پستی حکم فرمایی می کند. روز خوش.
حسن روحانی بگو روزی که تو آمدی او کلی که دادی با این جوانا چه کار کردی؟ بگو یعنی کار رسم تو همینه. الان احمدی نژاد بیچاره بگو یه چار تا خونه بست، یه یارانه باب، تو دیگه بگو زیرت میا همین یارانه را یه روز 5 تومن کم میکنی، یه روز کاری دیگه میکنی.
خواستم بگم ما مسلمان ها از هر مسلک و از هر مذهبی که باشیم با هم برابریم، با هم برادریم، سر یک سفره غذا میخوریم، هر مشکلی که داشته باشیم با هم حل میکنیم. و شما که مسیحی هستید یا کلا مسلمون نیستید، غربی هستید، رو اصلا نجس میدونیم. میخواستم دقت کنید به این مسئله، ما مشکلات خودمون رو با خودمون حل میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب امیدوارم که تا اینجای صبحان رو با خبر خسته نشده باشید. هنوز مطالب متنوع دیگه‌ای براتون داریم که اگر ما رو تعقیب کنید از طریق رادیو صدا یا از طریق تصویر، ماهواره‌هاتون میتونین شنونده و بیننده این گزارش ها باشید. رئیس دادگستری استان تهران گفته رسیدگی به اتهام‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران آغاز شده. در این خصوص گزارش وحیده پوراستاد رو با هم بشنویم.
پس از بازداشت دو تن از معاونان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران به اتهام اختلاس و فساد مالی، حالا غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران خبر از رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد در دادگستری را داده است. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد از حضور در جلسه دادگاه خود در آذر ماه سال 92 خودداری کرده بود. بیشتر شکایت‌ها از سوی مجلس علیه رئیس جمهور سابق ایران مطرح شده است. عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قانونی مجلس و چندین مورد دیگر از جمله شکایت‌هایی است که علیه محمود احمدی نژاد مطرح شده. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس درباره این که قوه قضاییه تا چه میزان عزم رسیدگی به پرونده اتهامات محمود احمدی نژاد را خواهد داشت میگوید:
همه شواهد و مستندات لازم وجود داره برای احضار و برخورد قضایی با آقای احمدی نژاد و حتی زمینه‌های اجتماعی سیاسی لازم، چون عملاً آقای احمدی نژاد به نوعی یک مهره سوخته است برای جمهوری اسلامی از جهت اعتباری. اما اینکه چقدر انگیزه جدی وجود داره در دستگاه قضایی با توجه به اینکه به هر حال آقای احمدی نژاد حامل اطلاعات معنیداری هست از حکومت، من فکر می‌کنم تأمل‌های ویژه‌ای در مورد برخورد قضایی با ایشون اعمال و لحاظ بشه.
در حالی که مقام‌های قضایی ایران خبر از رسیدگی به پرونده اتهامات محمود احمدی نژاد را می‌دهند، اما در محافل سیاسی ایران خبر از فعال شدن او و تیم همفکرش برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را منتشر می‌کنند که این انتخابات در اسفند ماه برگزار می‌شود. با وجود این، صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان به روزنامه اعتماد میگوید احمدی نژاد تمام شد و رفت و نظام دیگر اجازه بازگشت او را به قدرت نمیدهد. مرتضی کاظمیان در این باره میگوید:
بعد از افزایش شکاف و فاصله و قهر میان احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای، به نظر میرسه که بازگشت آقای احمدی نژاد به حکومت از هر نظر منتفی هستش و دیگه رأس هرم نظام سیاسی اجازه برگشتن ایشون رو به مناسب عالی نخواهد داد، چنان که به مشایی اجازه داده نشد. اما این همه به معنای تحرک سیاسی اجتماعی باند احمدی نژاد مشایی نیست. اون که من فکر می‌کنم شانس اونها برای تصاحب سهم معنیداری از قدرت حداقل و کمتر از همیشه شده.
با وجود اینکه محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت تاریخ می‌دانست، اما پس از اتمام دوران ریاست جمهوری او یکی پس از دیگری پرونده‌های فساد مالی دولتش رو شد، تا جایی که معاون اول او محمد رضا رحیمی پس از محاکمه راهی زندان شد و حمید بقایی معاون اجراییش به اتهام اختلاس در بازداشت به سر می‌برد. در تازه ترین موارد فساد مالی در دولت محمود احمدی نژاد، خبرگزاری ایلنا نیز از قول رئیس سازمان امور اراضی ایران خبر داده پرونده کامران دانشجو در دوران مدیریتش بر استانداری تهران به اتهام صدور مجوزهای غیرقانونی در تغییر کاربری زمین به قوه قضاییه ارسال شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی هم در روزهای گذشته در خبری قابل تأمل گم شدن دکل نفت در دوره محمود احمدی نژاد را تایید کرد. چند ماه پیش نادر قاضی پور نماینده مجلس ارزش این دکل را به پول ملی ایران معادل 240 میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود معلوم نیست در حال حاضر این دکل کجاست. روز چهارشنبه وبسایت خبر آنلاین گفته‌های مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه را منتشر کرده که گفته بود دولت محمود احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برد و دلیل عمده آن نیز فساد بود، در حالی که او آمده بود با فساد مبارزه کند، اما فاسدترین دولت بعد از انقلاب شد.
گفتگوی اقتصادی امروز ما ارتباط داره با مسئله سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دنیا و همچنین در ایران. می‌خوایم همراه بشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند بهتون سلام می‌کنم و صبح بخیر میگم. صبح خیر آقای زرقومی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواهم، بر اساس تازه ترین گزارشی که سازمان آنکتاد منتشر کرده، سرمایه گذاری های خارجی در ایران باز هم رو به کاهش رفته. اما پیش از اینکه بپردازیم اصلا به مسئله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و دلایل کاهشش، اجازه بدید یه نگاهی داشته باشیم اجمالی به این گزارش و آنچه که در جهان میگذره در خصوص مسئله سرمایه‌گذاری خارجی.
آنکتاد که مخفف نام انگلیسی سازمان تجارت و توسعه ملل متحد هست، هر سال در ماه ژوئن گزارش بسیار مهمی منتشر میکنه درباره تازه ترین تحولات و داده های مربوط به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در دنیا. گزارش 2015 این سازمان نشون میده که در سال 2014 حجم سرمایه گذاری خارجی در دنیا نسبت به سال پیش از اون با 16% کاهش تنزل پیدا کرده به حدود 1200 میلیارد دلار. به دلایل مختلف از جمله در جا زدن رشد جهان و بالا رفتن خطرهای ژئوپلیتیک. ولی اون چه در این گزارش بیش از همه جلب توجه میکنه جایگاه مسلط کشورهای در حال توسعه هست، هم در نقش صادر کننده سرمایه و هم به عنوان دریافت کننده سرمایه. گذشت روزگاری که شرکت‌های چند ملیتی فقط غربی بودند، حالا چند ملیتی‌های چینی، هندی، کره‌ای، آفریقای جنوبی، برزیلی و غیره بیش از پیش در اینجا و اونجا از جمله در اروپا و آمریکا سرمایه گذاری می‌کنند. از طرف دیگه می‌بینیم که در سال 2014 55% سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه انجام گرفته، به خصوص چین که به مهمترین کشور جذب کننده سرمایه در دنیا بدل شده. میبینیم که اقتصاد جهانی درگیر تحولاتی است بسیار مهم.
اما بپردازیم به مسئله ایران. خب اون چیزی که در افواه همیشه ما شنیدیم در خصوص اینکه چرا سرمایه گذاری های خارجی در ایران رو به کاهش میره، مسئله تحریم ها برجسته شده. اما آنکتاد دقیقا روی چه مسائلی انگشت میذاره در خصوص کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران؟
در سال 2012 سرمایه گذاری خارجی در ایران رسید به 4 میلیارد و 662 میلیون دلار. ولی این حجم از سرمایه گذاری در سال 2013 34% سقوط کرده و در سال 2014 هم دوباره با یک سقوط 31% رسیده به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار. به عبارت دیگه از سال 2012 تا 2014 سرمایه گذاری خارجی در ایران از نصف هم کمتر شده. این پرسش پیش میاد که چرا با وجود روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تفاهم نامه ژنو، خارجی ها کمتر در ایران سرمایه گذاری میکنند. در واقع این کاهش تعجب برانگیز نیست، چون که ادامه منطقی تحریم ها هست و سرمایه گذاران منتظرن ببینند سرنوشت نهایی گفتگوهای هسته‌ای به کجا میکشه تا در مورد ایران تصمیم بگیره.
خب در صورتی که ایران بتونه به یک توافق نهایی دست پیدا کنه در خصوص پرونده هسته‌ای، شاید فکر میکنید که این میتونه تأثیر گذار باشه روی مسئله سرمایه گذاری خارجی در داخل ایران؟
رفع تحریم ها شرط لازم هست برای ورود انبوه سرمایه‌گذاری های خارجی به ایران، ولی مسلماً شرط کافی نیست. باید موانع موجود در فضای کسب و کار ایران هم کمتر بشه.
آقای خواهم، سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بامداد.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
پنجشنبه است، روزی که مطبوعات آخرین روز نشر خودشون رو سپری میکنن و خب جمعه که منتشر نمیشن. اما بپردازیم به روزنامه های امروز صبح، همراه بشیم با شهرام رفیزاده و بشنویم از تازه های مطبوعات. شهرام، بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اول یک مروری داشته باشیم بر صفحه اول روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت و پس از اون یه مقدار دقیق تر بشیم تو برخی از مطالبشون.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش گزارش داده که مراسم افطار آقای حسن روحانی با نمایندگان احزاب حاشیه ساز شده به دلیل درخواست آقای غلام حسین کرباسچی که مبنی بر این که آقای میر حسین موسوی و مهدی کروبی باید رفع حذف بشن. عکس یک روزنامه شرق اختصاص داره به عکس آقای غلام حسین مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت که گفته حذف لیدر اصلاح طلبان خیلی میتونه در روند انتخابات آتی مؤثر باشه. روزنامه آرمان عکس یکی خودش رو با آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش اختصاص داده و خبر داده که استیضاح آقای فانی در مجلس شورای اسلامی روز گذشته شکست خورده. تیتر یکی این روزنامه گزارشی است درباره توافق هسته‌ای در ایستگاه آخر. و روزنامه دیگری که تیتر یکی خودش رو به مسائل هسته‌ای اختصاص داده به مذاکرات هسته‌ای، روزنامه جوان هست، از شمارش معکوس برای اثبات تعهدات 5+1 در قبال ایران این روزنامه خبر داده و نوشته که 21 تحریم اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی هم چند روز پیش اشاره کرد باید در روز توافق لغو بشه. عکسیه که این روزنامه هم گزارشی است درباره اون چیزی که روزنامه جوان جاسوسی آمریکا از همپیمانان و از رؤسای جمهوری فرانسه توصیف کرده بر اساس اسناد ویکی‌لیکس. روزنامه همشهری عکسیه که خودش رو به گزارشی درباره شمار افزایش شمار قربانیان گرما در پاکستان اختصاص و تیتر یک این روزنامه هم گزارشی است درباره سوء مدیریت یارانی.
خب شهرام اگر که موافقی، چون یه اشاره کردی که روزنامه شرق گزارشش رو به حاشیه های مراسم افطار حسن روحانی اختصاص داده، بیشتر برامون بگی که این حاشیه ها چی بوده به نوشته شرق.
روزنامه شهر گزارش داده که در مراسم افطار آقای حسن روحانی با نمایندگان احزاب یکی از سخنرانها یا نمایندگان احزاب که صحبت کرده آقای غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی بوده و ایشون در سخنان خودش خواستار رفع حذف آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده. همین اظهارات باعث شده که برخی از مهمانان اصولگرای آقای روحانی در مراسم افطار این جلسه رو ترک کنن. از جمله کسانی که این جلسه رو ترک کرده آقای محسن کوهکن هست که نوشته روزنامه شرق گفته که آقای کرباسچی در سخنان خودش سران فتنه رو تطهیر کرده و من به همین دلیل از جلسه خارج شدم. آقای محمد پهلوان از فعالان اصولگرا هم به نوشته روزنامه شرق گفته که پس از اینکه آقای کرباسچی در حمایت از سران فتنه سخن گفته، شماری از اصولگرایان خارج شدن و آقای غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هم به نوشته روزنامه شرق توضیحات بیشتری داده. ایشون گفته که من ضیافت افطار آقای حسن روحانی رو به دلیل حمایت‌هایی که آقای کرباسچی از آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی کرد ترک کردم. ایشون گفته که آقای کرباسچی در سخنان خودش میرحسین موسوی رو سید مظلوم توصیف کرده.
شهرام متأسفانه وقتمون اونقدر نیست که به بقیه روزنامه‌ها بپردازیم. امیدوارم که شنونده‌ها بیننده‌های صبحانه با خبر روزنامه‌ها رو تهیه کنن و مطالب مهمش رو، اون چیزهایی رو که دوست دارن مطالعه کنن. در بخش بعدی باز هم با تو همراه خواهیم بود و مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های چاپ دیگر شهرهای ایران.
متشکرم.
خب از روزنامه‌ها که بگذریم اجازه بدید که بریم سراغ ورزش. امروز رو با یک خبر ورزشی آغاز کردیم، بد نیست صبحانه با خبر رو با خبرهای ورزشی بیشتر ادامه بدیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. هیئت دولت تصمیم گرفت پاداشی معادل 3,600,000,000 تومان به تیم ملی والیبال اختصاص بده، تیمی که فردا در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی مقابل لهستان قرار خواهد گرفت. لهستان در این بازی احتمالاً بارتوش کورک را در اختیار نخواهد داشت، بهترین بازیکن لیگ جهانی امسال که دچار مصدومیت شده. تب والیبال در جام فوق‌العاده بالاست این روزها. طور مثال محمد موسوی ستاره تیم ملی ایران بیشتر از 20 صفحه به نام او در اینستاگرام تأسیس شده که نشان از موقعیت والیبال داره این روزها در ایران. البته حفظ این موقعیت بسیار سخته و بایستی مسئولین فدراسیون والیبال در حفظ این وضعیت و اهمیتی که افکار عمومی الان به والیبال قائل هستند تلاش کنه. مثلا خبرنگار خبرگزاری ایسنا از افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال وقتی میپرسه که خیلی ها مقابل آمریکا بلیت داشتن اما داخل ورزشگاه نیومدن، نتونستن وارد بشن، چه صحبتی با اونا دارید؟ قاعدتا بایستی دلجویی میکرده اما در پاسخ گفته که شما ناراحتید از این که ایران آمریکا رو شکست داده و از این سوال ها میپرسید. نقل و انتقالات فوتبال اروپا و سهم فوتبال ایران، سهمی بسیار ناچیز، نزدیک به صفر. سعید عزت‌اللهی بازیکن جوان تیم ملی ایران که عضو تیم سوم باشگاه اتلتیکو مادرید بود فصل قبل، با پیشنهادی از باشگاه خطافه مواجه شده. علیرضا جهانبخش احتمالاً در هلند میمونه و علیرضا حقیقی و سردار آزمون هم باید در تمرینات روبین کازان شرکت کنن، اونجا براشون تصمیم گیری بشه. دیگه خبر خاصی نیست از اینکه یک بازیکن ایرانی به تیم‌های اروپایی بپیونده. شهناز یاری سرمربی تیم ملی فوتسال زنان گفته که ازش خواستن خودش استعفا بده تا برکنارش نکنن، اما تصمیم نداره استعفا بده و اگر میخوان بذارنش کنار باید ابلاغ بدن و برکنارش کنن. خانم یاری گفته که 3 ماه فقط مونده تا جام ملت‌ها، من نمیدونم چرا باید برکنار بشم در حالی که در هیچ رویداد رسمی هم شرکت نکردم تا محک بخورم. به هر حال پیش از شهناز یاری شهرزاد مظفر هم دقیقا با همین وضعیت برکنار شد، به او گفتن استعفا بده که ناگزیر این کارو انجام داد. شرایط فوتسال زنان همچنان طبق روال سابق با همین وضعیت داره دنبال میشه. پنجشنبه ای سرشار از صحت و سلامتی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب همچنان شما شنونده یا بیننده صبحانه با خبر هستید. امیدوارم که تا این لحظه رو با ما خوب سپری کرده باشید. اگر که تازه بلند شدید و به جمع ما پیوستید که بهتون صبح بخیر میگم. اگر که از ابتدای سحر آغاز کردید روز رو، امیدوارم که خلاصه انرژی زیادی داشته باشید و بتونید پرتوان این روز رو ادامه بدید، این پنجشنبه نازنین تیر ماهی رو. بریم سراغ مهتاب وحیدی راد یک بار دیگه، خبرها رو البته خلاصه و فشردش رو از مهتاب بشنویم.
با سلام و صبح خیر مجدد. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید به سند محرمانه دست یافته که نشان میدهد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعلام آمادگی کردند که در قبال اقدام ایران برای محدودیت در برنامه هسته‌ای خود راکتورهای پیشرفته و تجهیزات مدرن در اختیار ایران قرار دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای حضور در مذاکرات هسته‌ای ایران روز جمعه به وین خواهد رفت. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران از نامشخص بودن تاریخ سفر محمد جواد ظریف به وین خبر داد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال دستیابی به توافق جامع در مهلت مقرر خبر داد و تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مسیر خطوط قرمز آیت الله خامنه ای حرکت می کند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منصوب شد. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و سیامک رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز به عنوان نایب رئیس و سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات تعیین شدند. جوهر سارنایف عامل بمبگذاری شهر بوستون با حکم قاضی یک دادگاه فدرال آمریکا به اعدام محکوم شد. او پیش از صدور این حکم از خانواده قربانیان به دلیل آسیبی که به آنان وارد کرده عذرخواهی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود گفت مصمم است به حرکت‌هایی که از نظر متحدان آمریکا غیر قابل قبول است پایان دهد. وبسایت ویکی‌لیکس سندی را منتشر کرده که در آن سازمان امنیت ملی آمریکا به جاسوسی از 3 تن از رؤسای جمهوری فرانسه متهم شده است.
خب مهتاب وحیدی راد خبرها رو برای شما خوندم و اگر که می‌خواید که مشروع خبرها رو بشنوید حتما با ما باقی بمونید تا پایان صبحانه با خبر که برای شما 5 دقیقه مشروع خبر داریم به صورت تصویری و همچنین به صورت صوتی میتونید از طریق رادیو فردا دنبال کنید خبرها رو. اما یک سری بزنیم به سوریه. پس از آنکه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرد 2 مقبره رو در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا تخریب کرده، مقام‌های سوریه روز چهارشنبه این خبر و تصاویر منتشر شده رو تایید کردند. در همین خصوص گزارش بکتاش خمسه‌پور رو هم ببینیم و هم بشنویم.
رئیس اداره موزه ها و عتیقجات در دمشق پایتخت سوریه مأمون عبدالکریم روز چهارشنبه گفت یکی از مقبره ها متعلق به محمد بن علی از نسل علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان بوده است. وی گفت مقبره دیگر از آن یک شخصیت صوفی به اسم نزار ابو بهاءالدین بوده که 500 سال پیش میزیست. دیدبان سوری برای حقوق بشر، یک گروه نظارتی که مرکزش در لندن است، اخیراً گفت که شبه نظامیان پالمیرا را مینگذاری کردند. اما معلوم نیست این اقدام را جهت از بین بردن آثار باستانی پالمیرا صورت دادند یا به قصد مقابله با پیشروی نیروهای دولتی سوریه. گروه خلافت اسلامی، داعش، آثار باستانی، مقبره‌ها و معابد تاریخی یا مذهبی را به مثابه شرک و بت‌پرستی تلقی می‌کند. اما آیا این تمام قضیه است؟ گروه مذکور پشت پرده این تلقی خود با تسخیر، تهدید یا تخریب آثار باستانی چه مقاصدی را دنبال می‌کند؟ حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا:
من معتقدم اون اماکنی که مثلا در موصل میخواست اونها را از بین ببره و اونها را در بازار سیاه عتیقجات تاریخی بفروشه، طبیعتا به شکلی اونها را نشون داد که منفجر کرده و از بین برده. اما در مورد شهر تدمر یا پالمیرا در واقع داعش برعکس عمل کرد، یعنی یک هفته تقریبا بعد از ورود به شهر در 28 می آمد یک فیلمی رو از آثار باستانی ارائه کرد به اون سایت های مربوط به خودش و سپس در فیسبوک هم منتشر شد. این فیلم به اعتقاد من بیشتر برای تبلیغات صورت میگیره. بایستی در نظر گرفت که داعش در این مدتی که شهر پالمیرا را گرفت، بر روی سکوهای ورزشگاه قدیمی روم سابق 400 نفر اونجا اعدام شدن. اما این 400 نفر مورد توجه تبلیغات و رسانه‌های جهانی قرار نگرفت. اما وقتی که داعش فیلمی در مورد پالمیرا یا تدمر نشون میده، تبلیغات خیلی گسترده‌ای در این زمینه صورت میگیره.
گروه خلافت اسلامی داعش قبلاً آثار تاریخی دیگری در سوریه و عراق را از بین برده یا حداقل تخریب کرده است. موزه و کتابخانه شهر موصل، آثار باستانی تمدن آشور چون خرس‌آباد، نیمرود و نینوا و ویرانه‌های شهر باستانی حترا که برخی از این اماکن در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو قرار دارند از آن جمله‌اند. این در حالی است که گروه خلافت اسلامی داعش تصاویر انفجار یا تخریب برخی از این اماکن تاریخی را منتشر کرده و در موارد دیگر با وجود گزارش‌هایی از تخریب و ویرانی تصاویری منتشر نکرده است. حسن هاشمیان، کارشناس خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
من معتقدم جایی که منفجر کرده، یعنی خواسته نشون بده که ما این مناطق رو به طور کامل نابود کردیم. در واقع پشت این تصاویر و پشت این فیلم ها یک دزدی های بزرگی داره صورت میگیره. یعنی داعش آمده این تحفه های تاریخی، این عتیقجات تاریخی رو جمع کرده و سپس آمده محلی که دیگه در اونها این عتیقجات وجود نداره رو منفجر کرده و سپس این عتیقجات رو وارد بازارهای جهانی عتیقجات کرده، اونها رو فروخته به عنوان یکی از منابع درآمدش در نظر گرفته.
از وقتی که گروه خلافت اسلامی داعش در ماه گذشته پالمیرا را تسخیر کرد، بیم و نگرانی های وجود داشته که گروه مذکور آثار باستانی آن را نابود کند. آثار باستانی پالمیرا نیز که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، به خاطر ستونهای بلند رومیش با قدمت 2000 سال شناخته شده است و پیش از آغاز مناقشه سوریه در سال 2011 میلادی ده‌ها هزار توریست از آن دیدن می‌کردند.
یک بار دیگه برمیگردیم به شهرام رفیع‌زاده. این بار می‌خوایم مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ دیگر شهرهای ایران. شهرام، بد نیست که شروع کنیم از روزنامه سیستان و بلوچستان که از مسئله بحران بی‌آبی در این استان نوشته.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان از قول مدیر امور آب شهرستان خاش گزارش داده که شهرستان خاش در وضعیت بحرانی بی‌آبی قرار داره و بایستی صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در مصرف آب انجام بشه. ایشون اشاره کرده که برداشت بی‌رویه آب، کم بودن نزولات جوی، خشکسالی‌های پی در پی و پایین بودن راندمان انتقال آب به مزارع کشاورزی از جمله دلایل بحران جدی آب در خاش هست. علاوه بر این ایشون هشدار داده نسبت به اینکه ممکنه این بحران بی‌آبی در خاش علاوه بر اینکه برای شهروندان مشکلات متعددی ایجاد بکنه، موجب به خطر افتادن امنیت سیاسی در استان سیستان و بلوچستان هم بشه.
اما به نوشته روزنامه شهرآرا، شمار معتادان پرخطر در مشهد افزایش پیدا کرده.
بله، روزنامه شهرآرا در گزارش مفصلی اظهارات فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی رو منتشر کرده درباره افزایش شمار معتادان پرخطر در مشهد. ایشون گفته که حدود 10,000 معتاد پرخطر که اغلبشون هم شیشه مصرف میکنن در یکی دو سال گذشته بر شمار معتادان مشهد افزوده، معتادان پرخطر مشهد افزوده شده. شمار معتادان پرخطر پیشین رو ایشون 3,500 نفر اعلام کرده بود. در این حال گفته 135,000 معتاد به مواد مخدر در استان خراسان رضوی هست که 90,000 نفرشون در شهر مشهد هستند. اشاره‌ای هم کرده به زنان کارتون خواب، گفته در سال گذشته 752 زن کارتون خواب مشهدی درمان شدند که 350 نفرشون به گفته ایشون به خانواده‌های خودشون بازگشتند.
روزنامه دریا از کشف اختلاس در منطقه آزاد در بوشهر خبر داده.
بله، روزنامه دریا از قول مقام‌های محلی در استان بوشهر از جمله آقای یعقوبی که بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر هست خبر داده که یک اختلاس بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر کشف شده. مربوط است به زمین‌هایی که با سندسازی به 900 قطعه تبدیل شده بودند و واگذار شده بودند به شماری از افراد. ایشون گفته که این زمین‌ها با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک قابلیت انتقالش توقیف شده و پرونده این اختلاس بزرگ در بوشهر در حال رسیدگی است.
و البته بپردازیم به گیلان امروز که گیلان امروز گزارشی داره درباره آنچه که وضعیت نامناسب بیمارستان رازی رشت نوشته.
بله، روزنامه گیلان امروز گزارش داده که بیمارستان رازی که یکی از بیمارستان‌های قدیمی رشت هست و تنها بیمارستانی که در رشت مرکز دولتی دیالیز رو دارا هست با مشکلات متعددی مواجه است. از جمله به نوشته این روزنامه 40 دستگاه دیالیز در این بیمارستان وجود داره که تعدادی از اونها فرسوده هست و به رغم اینکه پرسنل این بیمارستان در 3 شیفت سعی می‌کنن که به بیماران دیالیزی در استان گیلان سرویس بدن، اما به نوشته این روزنامه سبب شده که هر 8 بیمار یک دستگاه دیالیز داشته باشند و این مشکلات متعددی رو برای این بیماران که اغلبشون به نوشته گیلان امروز با مشکلات فقر اقتصادی هم مواجه هستند در پی داشته.
مثلا انجام سری بزنیم به نصف جهان، اصفهان، که در اونجا از وجود کاخی باستانی در اطراف 40 ستون خبر داده شده.
بله، روزنامه اصفهان امروز از قول علیرضا جعفری زند، یکی از باستانشناسانی که در اصفهان مشغول فعالیت هست، گزارش داده که احتمال وجود داره که کاخی باستانی متعلق به دوره ساسانیان در حوالی 40 ستون اصفهان وجود داشته باشه. ایشون گفته ما در حفاری‌های مترو و در پروژه‌های حفاری که در اصفهان انجام شده بخش‌هایی از بقایای این شهر رو پیدا کردیم، اما گفته برای حفاری بیشتر و پژوهش‌های بیشتر در این زمینه به زمان بیشتری نیاز هست.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که همراه ما بودی امروز صبح.
متشکرم.
امروز نوبت پنجشنبه های کتابه همراه با فرج سرکوی. آقای سرکوی، بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
منم به شما سلام میکنم آقای زرقاوی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوی، بریم سراغ کتاب قرن من از گونتر گراس، نویسنده‌ای که چندی پیش درگذشت، و بپردازیم به این که اصلا گونتر گراس در این اثر چه داستانی رو روایت میکنه، با توجه به نامش که خب به نوعی فکر کنم داستان ها هم باید برگرده به اون ماجراهایی که در قرن بیستم گذشته.
دقیقا این روایت گونتر گراس هست، یا در واقع میتونیم بگیم که روایت قرن بیستم هست از نگاه کسانی که به اصطلاح میگن پایین، یعنی از نگاه آدم های معمولی در قالب داستان های گوناگون. کتاب قرن من رو هم روشنک داریوش ترجمه کرده، هم کامران جمالی، حالا نشر نیلوفر نسخه که کامران جمالی ترجمه کرده رو منتشر کرده، و میدونیم که گونتر گراس بهش میگفتن وجدان بیدار مردم آلمان و مردم اروپا، و درباره او خب میشناسن دیگه، لازم نیست صحبت بکنم، فقط بگیم که قرن من 100 داستان کوتاه رو در بر میگیره، و در واقع عنوان هر داستانی سالی از قرن 20 است. البته داستان تا حدودی از کمی از قرن 19 شروع میشه و چند دهه آخر قرن 20 رو هم طبیعتا نداره، اما در مجموع این 100 داستان روایتی هستن که از نگاه او از قرن 20، و او در هر موردی یک مورد رو که در هر سالی یک موردی رو که فکر میکنه مهمه و در واقع بیانگر فضای اون سال هست انتخاب میکنه و اونو در قالب یک داستان بیان میکنه.
اما در کنار این کتاب، کتاب دیگه ای رو که بهش میخواییم بپردازیم، کتابی از فردریش هولدرین که این کتاب یک کتاب شعر هست، آنچه میماند.
بله، این شعرها رو محمود حدادی ترجمه کرده، نشر نیلوفر منتشر کرده. خب میدونیم که فردریش هولدرین یکی از بزرگترین شاعران آلمان هستش که در 1770 به دنیا آمد، 1843 درگذشت. در واقع میتونیم بگیم یکی از درخشانترین چهره های جنبش رمانتیسیسم آلمانی هست. البته رمان هم نوشته، ولی بیشتر شهرت او به خاطر شعرهاش هست که اغلب پس‌زمینه آرمان های عصر روشنگری و انقلاب فرانسه رو در شعرهاش منعکس میکنه. این مجموعه به این دلیل هم مهم هستش که مترجم با آگاهی کامل یک شعرهایی، تفسیرهایی بر این شعرها پیدا کرده از منتقدینی بسیار بزرگ آلمانی و ترجمه کرده اینا رو، و این خیلی کمک میکنه به خواننده تا شعر هولدرینگ رو بشناسه. و همچنین یک گفتاری هست از مارتین هایدگر، فیلسوف بسیار که همه میشناسن با نام هولدرینگ و ماهیت شعر، که اون رو هم آقای حدادی ترجمه کرده. بنابراین کتاب بسیار خوبی است برای شناخت شعر این شاعر.
و سرانجام هم از یک نویسنده سرشناس که اونهایی که ادبیات رو دنبال میکنن با نامش آشنا هستند یادی بکنیم، از رمانگاری و ترجمه فارسی رمان ستاره بازش رو از زبون شما بشنویم.
خب کتاب ستاره باز رو هم به عنوان ستاره باز، ستاره بازان و همچنین ستاره خاران ترجمه کردن. نسخه که ما ازش صحبت میکنیم و تا اخیرا منتشر شده مهدی نسرین ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده. رمانگاری همینطور که گفتید فیلمنامه‌نویس، کارگردان و رمان نویسی است که همه میشناسن و میدونیم که تنها نویسنده است در طول تاریخ که یک بار با اسم خودش و یک بار هم با اسم مستعار جایزه معروف کنکور رو گرفت، که طبق قانونش فقط یک بار به یک نویسنده تعلق میگیره. به هر حال در این داستان که مورد بحث داریم، ازش بحث میکنیم، داستانش درباره تقابل شیطان و خدا، نیکی و بدی، یک دیکتاتوریست در آمریکای جنوبی که معتقد هست شیطان وجود داره و دلش میخواد که با شیطان ملاقات کنه، معامله بکنه، قدرت به دست بیاره، و یک کشیش آمریکایی هستش که او هم میخواد، در واقع میخواد علیه شیطان اقدام بکنه. و جالب این هستش که او به این کشور سفر میکنه و بخشی از پول سفر او رو بدون اینکه این کشیش بدونه همین دیکتاتور داده. به هر حال یک بافت بسیار زیبایی در این رمان شکل میگیره.
آقای سرکوی، سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودین.
منم از شما متشکرم.
خب از همه چیز شنیدیم، جای یک چیز خالی مونده که اون رو هم میخواییم بریم سراغش، بردیا افشین و تازه های موسیقی، به ویژه که میخواد یادی بکنه از یک ترانه خوب و شنیدنی و دوست داشتنی و تاریخی.
چندی پیش بن ای کینگ، هنرمند آمریکایی موسیقی سبک‌های سول و ریتم اند بلوز، در 76 سالگی از دنیا رفت. اون زمان در برنامه صبحانه با خبر مفصلا از این هنرمند و زندگی هنریش گفتم. خواننده‌ای که خالق یک اثر جاودانه است و خیلی ها شاید تنها او رو با همین تک آهنگ میشناسند، آهنگ Stand By Me یا در کنارم بمان، اثری معروف و محبوب که برای بار اول در سال 1961 45 سال پیش منتشر شد و طی این 5 دهه هنرمندان بسیاری این تصنیف رو بازسازی کردند. امروز نگاهی میکنم به جالب توجه ترین بازسازی های این اثر. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Muhammad Ali, مشت زن افسانه‌ای آمریکایی، پیش از اینکه مسلمان شه و نامش رو تغییر بده و کمی پیش از اینکه نام تغییر نیافته اش رو در سراسر جهان به سر زبون‌ها بندازه، یک آلبوم موسیقی منتشر کرده بود در سال 1963 میلادی، 52 سال پیش، و وقتی همه او رو با نام کاسیوس کلی میشناختند، مردی که 3 سال پیش از این در 18 سالگی مدال طلای المپیک 1960 روم رو در مشت‌زنی آماتور و در وزن نیمه سنگین به دست آورده بود. کاسیوس کلی در آلبومش در یک مجموعه استودیویی 11 آهنگ رو گنجونده بود و بازسازی آهنگ Stand By Me از بن ای کینگ یکی از اونها بود. اسم این آلبوم خیلی متواضعانه نبود. آلبوم اسمش این بود: من بزرگترینم. یک سال پس از انتشار این آلبوم، محمد علی سانی لستن رو روی رینگ مشت زنی به شکلی ناباورانه نقش بر زمین کرد، همه دنیا رو حیرت زده کرد و قهرمان سنگین وزن جهان شد و از اون به بعد خیلی ها به محمد علی لقب بزرگترین رو دادن. Only light we've seen. No, I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Just as long, just as long as you stand by me. در دهه 60 میلادی خیلی ها آهنگ Stand By Me رو بازسازی کردند، اما همه اونها اغلب در این بازسازی ها به حال و هوای اصلی آهنگ در سبکای ریتم اند بلوز و سول وفادار موندند. از جمله این بازسازی ها اجراهایی است معروف از اسپایدر ترنر در سال 1967 و اجرای اوتیس ریدینگ متعلق به سال 1964 میلادی، اجرایی که خیلی ها اون رو برترین بازسازی اثر میخونند. ریدینگ 3 سال پیش از مرگ نابهنگامش در 26 سالگی این اثر رو خونده بود. آتیس ریدینگ هنرمندی است که خیلی ها او رو از برجسته ترین و تأثیرگذارترین خواننده های موسیقی سبک ریتم اند بلوز در تاریخ به حساب میارند، با اینکه مدتی بسیار کوتاه فعال بود. جان لنن اولینی بود که آهنگ استند بای می رو در فضای متفاوت از سبکای موسیقی ریتم اند بلوز و سول اجرا کرد. بنیانگذار گروه اسطوره بیتلز این آهنگ رو در سال 1975 بازسازی کرد و اون رو در مجموعه به اسم راک اند رول منتشر کرد. مجموعه متشکل از بازسازی آثاری متعلق به انتهای دهه 50 میلادی و ابتدای دهه 60. البته بعد از انتشار این آلبوم جان لنن 5 سال دست از موسیقی کشید و تنها 1 سال پیش از کشته شدنش در سال 1980 میلادی او به دنیای موسیقی بازگشت. مردی که از بزرگان تاریخ موسیقی مردم پسند محسوب میشه و بازسازیش از آهنگ استند بای می اثریش بسیار برجسته و ماندگار. اما در آخر با هم به یک همکاری غیر منتظری بر سر اجرای آهنگ استند بای می توجه میکنیم. همکاری یک ستاره پاپ و محبوب ایرانی با یک ستاره راک و پرآوازه آمریکایی، همکاری اندی با جان بونجاوی. این همکاری متعلقه به سال 2009 میلادی، یعنی 6 سال پیش. در اجرای این اثر البته ریچی سامبورا هم حضور داره، گیتاریست گروه بونجاوی، و این اثر اون زمان تقدیم شده بود به جنبش اعتراضی به انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی در ایران. ما با هم به این اثر توجه میکنیم که هم به زبان فارسی اجرا شده و هم به زبان انگلیسی. آهنگ استند بای می با اجرای اندی و جان بونجاوی.
وقتی که شب میاد با همه غمهاش، ای یاور ای هم فریاد، با من باش، دست به دست هم زدن، تو و من هم وطن، درد تو درد من با من بود. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long.
صبحانه و خواهر پنجشنبه 4 تیر ماه هم رفته رفته داره به پایان خودش نزدیک میشه. باز هم فکر کردم که بند دیگه ای از شعر فریدون مشیری رو تقدیم شما کنم که میگه یاد من باشد فردا حتما به سلامی دل همسایی خود شاد کنم، بگذرم از سر تقصیر رفیق، بنشینم دم در، چشم بر کوچه بدوزم با شوق، تا که شاید برسد همسفری، ببرد این دل ما را با خود، و بدانم دیگر قه هم چیز بدی است. امیدوارم همیشه شاد باشید، قهر نکنید، در آشتی رو باز بذارین و راه های قلبتون باز باشه. این صبحانه با خبر حاصل ذوق و تلاش حسن جعفری به عنوان سردبیر بود، مهتاب وحیدی راد خبرهای ما رو به عهده داشت، بنیامین صد گزارشگرمون بود و امیر کهندوز کارگردان فنی برنامه امروز ما بود. من هم محمد زرقامی هستم. روز روزگارتون خوش، براتون پنج شنبه سرشار از شادی آرزو میکنم و امیدوارم که جمعه رو هم باز در کنار ما باشید و صبحانه‌تون رو با خبرهای ما میل کنید.